بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، چون در سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره هستیم، به روایت 75 روز ضرورت اقتضا می کند که راجع به ایشان صحبت بکنیم، و در بین سلسله مباحثی که در رابطه با حضرت صدیقه مطرح است، بهترین بحثی که شاید جا داره ما بهش بپردازیم این است که چه ضرورتی برای احیاء فاطمیه وجود داره، چرا ما باید برای این مخدره این همه مثلا فرض بفرمایید شهر رو، چهرش رو عوض بکنیم، عزاداری بکنیم. حالا یه خانمی 18 ساله ولو در یه مقطعی مورد آزاری قرار گرفته از ناحیه یک طایفه‌ای، حالا بحثش تمام شده رفته دیگه، که الان 1400 سال بعد چه ضرورتی برای پرداختن به اون مبحث هست؟ چرا ما در طول تاریخ هر ساله ملزم هستیم و باید باشیم برای بزرگداشت ایام فاطمیه؟ این مسئله مهمیه. برخی هم شبهه میکنن این مسئله رو، ولی پرداختن به فاطمیه ببینیم از چه جهتی هست. وقتی راجع به بزرگداشت‌ها صحبت میشه، یه تقسیم بندی وجود داره: بزرگداشت، سال، روز، یا جنبه غیر مذهبی دارد یا جنبه مذهبی داره. جنبه غیر مذهبیش یعنی ریشه در دین نداره، در آداب داره، در سنن داره، مربوط به اون اجتماع میشه. یا اون مناسبت غیر مذهبی جهانیست، مثلا مثل روز جهانی کارگر، روز جهانی کودک. این یک سال روزه، یک بزرگ داشته، منتها غیر مذهبیه. مناسبت شمی مناسبت چیا؟ جهانیه، در همه جهان به اون مسئله مرتوجه قرار میدن. یا اینکه اون مناسبت غیر مذهبی در سطح یک کشوره، مثل ایران خودمون که ایام نوروز رو دارن، یک بزرگ داشتیه ولی مختص مردم ایرانه. یا مثلا فرض بفرمایید که در 22 بهمن، این هم مختص ملت ایرانه، دیگران کاری ندارن، این سال روز و بزرگداشت رو ندارن. و یا اینکه اون سال روز و بزرگداشت در سطح جهان و یا کشور مطرح نمیشه، در سطح یک فرده، مثل سال روز تولد یک شخص یا سال روز ازدواج یک شخص. اینا همه بزرگ داشته، منتها بزرگ داشت های غیر مذهبی، شده در آداب و سنن داره، شده در دین نداره. اما برخی از بزرگ داشت ها هست که ریشه در دین داره، بزرگ داشت های حال ما به سایر ادیان کاری نداریم، فقط به اون چی که در دین اسلام مورد توجه بحث رو ادامه میدیم. سال روز مذهبی، بزرگداشت مذهبی یا در سطح اسلام است، مورد اتفاق همه فرقه، مثل عید فطر، مثل عید قربان، یا در رابطه با یک فرقه محقق شیعه، بزرگداشت هایی که از دیدگاه شیعه به اون توجه میشه. ما با این شق کار داریم. بزرگداشت هایی که در شیعه گرفته می شود و به او توجه می شود به دو بخش تقسیم می شه. پس اصل بحث در احیا و برقراری بزرگداشت هاست، یا غیر مذهبی است، در سطح بین الملل است، در سطح کشور است، در سطح فرده، یا مذهبی است، ما با مذهب اسلام کار داریم، با سایر فرق مذاهب کاری نداریم، و این در مسئله مذهبش یا در سطح جهان اسلام است، مثل عید فطر و مثلا عید قربان که همه فرق اسلامی او رو احیا میکنن، و یا در سطح تشیع، ما با تشیعش کار داریم. بزرگداشت هایی که در جهان تشیع به او توجه میشه به دو بخشه، دو بخش اصلیه، یا ریشه در اعتقادات ما دارند، یا ریشه در محبت ما دارند، یا ریشه در اعتقاد یا در محبت. محبت مثلا این که ما ولادت با سعادت امام حسین جشن میگیریم، مثل این که مثلا ما ولادت با سعادت امام مجتبی رو جشن میگیریم، با ولادت حضرت صدیقه طاهره رو جشن میگیریم، ما شهادت امام حسن مجتبی رو عزاداری میکنیم، ما شهادت حضرت موسی بن جعفر، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام هادی رو، اینها رو احیا میکنیم و عزاداری میکنیم. وقتی از من و شما سوال میکنن چرا این کار کردیم، میگیم ریشه در محبت ما داره، ما داریم عرض ارادت میکنیم. اما در بین همه مناسبت ها چهار مناسبتی که ریشه در اعتقاد ما داره، به هویت تشیع برمیگرده. تشیع فرقه محقه است که محقه است، یعنی برحق است، و دیگران بر حق نیستن. این رو خواهیم گفت، از زبان خودشون خواهیم گفت، از زبان خودمون حرف نمیزنیم که العیاذ بالله متهم بشویم به مسئله تعصب فرقه گرایی. نه، ما اصلا تعصب فرقه گرایی نداریم، ما بر اساس قرآن و سنت صحبت میکنیم. در بین مناسبتها و بزرگداشتهای شیعی چهار مناسبت هست که وقتی سوال میکنیم چرا اینا رو احیا میکنیم، میگن ریشه در اعتقاد ما داره، ریشه در باور ما داره، سبب اینها دیگه محبت نیست، سبب اینها اعتقادات ماست. کدام چهار مناسبت هست که این خصوصیت رو داره؟ برمیگردیم به این که فرقه محقه شیعه هویتش به بحث امامت، چیزی است که شیعه دارد و دیگران ندارند، امامت. لذا هر مناسبتی که به امامت برگردد می شود مناسبت اعتقادی، این چهار تاست. یک، قدیر خم برمیگرده به نسب امام معصوم علیه السلام از طرف خدا و معرفی آن به واسطه رسول خدا. دو، جشن ولادت امام زمان علیه السلام که استمرار چیا قدیر است. این هم ریشه در اعتقاد ما داره. سه، عزای حضرت سید الشهدا، این ریشه در اعتقاد ما دارد. عزای سید الشهدا با عزای خود امیرالمومنین فرق داره. علی اسلام نبوی گل حدوث و حسینی گل بقا، بقا دین به شهادت سید الشهدا است. اینش در اعتقاد ما داره. و یکی از مناسبت‌هایی که ریشه در اعتقاد ما دارد فاطمی است. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. به چه بیان؟ به این بیان که عرض بکنم. بنابراین پرداختن به عزای حضرت صدیقه طاهره یه بحث تاریخی است که 1400 سال پیش در یک جایی عده‌ای نسبت به خاندان پیغمبر اشتباهی رو مرتکب شدن، امروز هنوز که هنوزه در اون اشتباه 1400 سال پیش میدمن. چرا نبش قبر تاریخ میکنید؟ تاریخ نیست. فاطمه زهرا اعتقاده. کجا اعتقاده؟ به این معنا اعتقاد است که در مبارکه آل عمران شریفه 19، ان الدین عند الله الاسلام، دین معتبر نزد خداوند علی اعلی دین اسلامه. این یک. کریمه آل عمران شریفه 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، و اگر کسی غیر از اسلام دینی را انتخاب بکند فلن یقبل من، لن نفی ابد است، هرگز ازش پذیرفته نیست. دو، پس باید مسلمان بود و غیر از اسلام هم چیزی را نباید انتخاب کرد. اما کدام اسلام؟ در شریف کریمه مائده شریفه 67 به وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت ابلاغ می شود، یا ایها رسول، ای فرستاده گرامی، بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه که به تو نازل شده از سوی پروردگارت به مردم ابلاغ کن. ابلاغ کن، نه نسب کن. نه، اصلا نسبش دستتون است. تو تنها کاری که باید در این زمینه بکنی معرفی کن اون چه که ما گفتیم. و آجان این مطلب را هم بدان، و ان لم تفعل، اگر تو این مسئله آخر را انجام ندهی فما بلغت رسالته، اصلا رسالت تو انجام ندادی، رسالتت ابتره. داستانش رو همگان می دانن. اما اجمالش این است که در سال 10 هجری پیامبر از این شأن اسلام در بلاد اسلامی اعلام کردن من آخرین سفر حج میرم. مردم از روی عشق و علاقه عده کثیری خودشان را در اون سال برای انجام حج به سرزمین وحی رساندن از اقصا نقاط، که آخرین توشه ها رو از پیغمبر بگیرن، رسیدن، حج انجام شد. آنگاه که خواستن متفرق بشون از طریق وادی جحفه رسیدن به منطقه قدیر خم، آیه بلغ ما انزل الیک نازل شد، گرچه دو بار قبل از این هم در دو موقع دیگر نازل شده بود، اما پیغمبر گفتن الان زمان رساندن این پیام نیست. اما در قدیر خم زمان زمان مناسب، مکان هم مکان مناسب، حضرت دستور دادن ما میمانیم، صبر میکنیم تا کسانی که عقبن به ما برسن، صبر میکنیم کسانی که از ما جلو زدن برگردن. سه روز در وادی قدیر خم در جهت جحفه ایستادن، مسلمین بیشترین اجتماع رو کردن، پیغمبری که اکثر خطبه هایش بیشتر از 5 دقیقه طول نمی کشد، بیشتر از 10 خط حرف نمی زند، یک خطبه طولانی خوندن به نام خطبه قدیر و در اونجا جانشین خودشون رو، امام بعد از خودشون رو، خلیفه بعد از خودشون رو از ناحیه خدا، وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین اعلام کردند. و وقتی این معرفی انجام شد، کریمه مائده شریفه 3 نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو برای شما کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز به دین اسلام راضی شدم. بزرگان میگن به این که الف و لام در الیوم الف و لام عهد است، یعنی امروز دین رو کامل کردم. خدا تکیه دارد به دین امروز. 18 ذیحجه سال 10 هجری به این تکیه دارد، یعنی دین که علی رو معرفی نکرده بودم راضی نبودم بهش، کامل نبود. دین که فردا میخواید علی رو بذارید کنار بهش راضی نیستم، کامل نیست. الیوم امروز من با این کار دارم. اینو بهش میگن دین قدیر خم. پیغمبر 2 تا کار کردن. بعد از اینکه حضرت رو معرفی کردن، از تمام حاضرین ولو زنان برای وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام بیعت گرفتن. 1 2 فرمودن همه اونها که حاضر بودن منو دیدن، اون چرا که در این وادی دیدند و شنیدند برای غایبین چیکار بکنن؟ نقل بکنن. 2 تمام شد، از هم جدا شدن، هر کی مسیر خودش، وجود نازعین حضرت ختمی مرتبت و اعوان و انصار آمدن مدینه. 18 ذی‌الحجه سال 10 گذشت. خیلی زمان به سرعت شد. 28 صفر سال 11 هجری پیغمبر از دار دنیا رفت، یعنی 2 ماه و 10-12 روز، 10 روز پیغمبر از دار دنیا رفت. پیغمبر بدن مبارکش روی زمینه، وصیش مشغول تجهیز پیغمبر است. یک کودتا در مدینه شکل گرفت، رید اسلام را عوض کردند، از قدیر به سقیفه. کودتاگران کارشان را کردند از فرصت پیش آمده. تنها کسی که در بین اونایی که ماجرای قدیر خم را دیدن در مسیر قدیر ایستادگی کرد، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره بود. فاطمه اسلام به تنهایی اسلام قدیر را میخواست تداوم ببخشد، نه اسلام سقیف را. فاطمه زهرا شهید قدیر شد. قدیر ریشه در اعتقاد ما دارد، شهادت فاطمه ریشه در اعتقاد ما دارد. بنابراین بحث تاریخی نیبردن، بحث این که کی در قدیر ایستادگی کرد و کی در قدیر شانه خالی کرد. امت شانه خالی کردن، صدیقه طاهره ایستادگی کرد. به همین دلیله این 4 موضوعی که به تو گفتم، جشن قدیر، جشن ولادت امام زمان علیه السلام، شهادت سید الشهدا در محرم، شهادت حضرت صدیقه طاهره در ایام فاطمیه، از طرف دشمن بیشترین هجمه رو داره. دشمن به شهادت امیرالمومنین هیچ کاری نداره، یه دونه شبهه مطرح نمی‌کنه. به شهادت و ولادت حضرت امام حسن مجتبی هیچ کاری نداره، به ولادت سید الشهدا هیچ کاری نداره، به ولادت و شهادت امام زین العابدین تا وجود نازنین حضرت عسکری هیچ کاری نداره. چون اینها وقتی سوال می‌کنی برای چی احیا می‌کنی، میگه ریشه در محبت دارد. اما کربلا ریشه در محبت ندارد، ریشه در اعتقاد داره، تبری از دشمن است. لذا با محرم مشکل داره. یه سال با حضرت رقیه برمیرن، یه سال با استری اصغر برمیرن، یه سال به آتش برمیرن، یه سال میگن آقا اصلا این که تو 26 مهر بوده، مهر ما که، اما شما تا حالا دیدید که راجب شهادت امیرالمومنین یه دونه شبهه مطرح میشه؟ اما در رابطه با شهادت حضرت صدیقه طاهره شبهه مطرح میکنن، چون ریشه در اعتقاد من و تو داره. شهیده قدیر است، مثبت قدیر است. اگر کسی حالش را میخواهد بداند با اسلام چیست، باید رابطهش را با فاطمه زهرا بداند چیست. قرآن کریم همین تهدید و مطرح کرده، اگر پیغمبر من از دار دنیا رفت، اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، برمیگردید به حالت سابقتون. اگه میخواید ببینید که به حالت سابق بر نگشتید، یعنی به دوران جاهلیت بر نگشتید، ببین رابطت با فاطمه زهرا چیه. اگه رابطت با فاطمه زهرا در ازایش این است که محزونی، یعنی تو اسلامت، اسلام چیه؟ قدیره. و اسلام قدیر است که انشاءالله به دست مبارک حضرت بقیت الله العظم تبدیل می شود به دین جهانی. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. امام زمان این دین را بر همه ادیان تفوق میده. امام زمان دین قدیر را تفوق میدهد یا دین سقیفه را؟ مسلم دین قدیر را. مثبت دین قدیر وجود ناظرین از صدیقه است، اعتقاده، ریشه در اعتقاده. بنابراین در مسئله اعتقاد هر چه کردی کم کردی. در باب اعتقاد جانت را باید بدی، در باب اعتقاد مالت را باید بدی، در باب اعتقاد عمرت را باید بدی. رضا اگر در ماه جمادی اولا و جمادی ثانی مشکی میپوشید، مسئله اعتقادیه. اگه خرج برای فاطمه زهرا میدی، مسئله اعتقادیه. میگن برای اعتقادات جونتو بده، تو که داری فعلا مالتو میدی که، تازه اگر بدی. میگن برای اعتقادت جانتو بده، شما که مستمع هستید که فعلا دارید وقتتون رو میدید، آمدید موجب رونق مجلس فاطمیه شدید. بنابراین ما پای اعتقادمون در این مجالس وایستادیم و میستیم انشاءالله. یه مطلب. مطلب بعدی، آقا پرداختن به حضرت صدیقه طاهره مسئله وحدت بین شیعه و سنی رو مخدوش نمی کنه. نه، وحدت بین شیعه و سنی، وحدت در صحنه سیاست اجتماعی است، نه در حوزه اعتقادات. هیچ کس نگفته به خاطر وحدت با اهل سنت ما باید دست از مبانی دینمون برداریم. هیچ کس نگفته وحدت به معنای حذف شیعه است، شیعه را حذف کن که آقایان بهشون بر نخوره. ما در کمال ادب مباحث اعتقادیمون رو مطرح میکنیم، بر سر مسائل اعتقادیمون نهایت ایستادگی رو میکنیم، اما در این حال در مباحث اجتماعی با آقایان اگر بیایند در از مقابل استکبار جهانی ایستادگی میکنیم، منتها اگر بیایند، اگر بیایند. این هم حرف دوم. حرف سوم که حرف منطقی است، ما میخوایم بین شیعه و سنی وحدت برقرار بکنیم، باید هم این کار کرد. اما نسخه وحدت را فاطمه زهرا ریخته، ما چرا نسخه فاطمه زهرا را اجرا نکنیم و نسخه دیگری را اجرا بکنیم؟ عقل میگوید، من از شما سوال میکنم، اگر بناس وحدتی بین شیعه و سنی بشود، درسته که ساعت مثلا یه خود زوده، اما شما حواس جمع دیگه، اگر بناس بین شیعه و سنی وحدتی بشود، وحدت باید بر محور حق باشد یا باطل؟ بله؟ آقا فقط جواب دادن، بقیه اعتقادشون این نیست؟ حق. چرا؟ چون خدا می فرماید ان الباطل کان، یعنی اگر وحدت بر محور باطل باشد، باطل چی آقا؟ رفتنی است. یعنی شما اون وسط رو به یه چیزی گره بزن که همیشه باشه. خب بین حق و باطل کدام همیشگی هستن؟ حالا حق کیه؟ حق چیه؟ من حق رو براتون معرفی بکنم از زبان دیگران، خوشتران باشد حدیث دلبران، گفته آید از زبان دیگران. من حق رو از زبان دیگران معرفی میکنم و اون دیگران چی میگن؟ و اون دیگران کیا هستن که میگن محمد ابن ابی بکر فرزند اون نفر اول کودتای سقیفه. میگه حدثتنی عایشه خواهرم فرزند دیگر رهبر کودتا که جزء دستندرکاران مسئله هم هست. اون میگه در منابع اهل سنت این حدیث نقل شده که پیغمبر فرمود ان رسول الله قال، به درستی که پیغمبر فرمود الحق مع علی و علی مع الحق، حق با علی است و علی با حق است، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت در صحرای قیامت کنار حوض کوثر به من ملحق بشن. اگر وحدت باید بر مبنای حق باشد که باید باشد، چون بر فرمایش قرآن ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیست و هرچه بر مبنای باطل کشت بشود قابل درو نیست. بنابراین وحدت اگر بخواهد باشد باید بر مبنای علی ابن ابی طالب باشه، اصلا به غیرش معنا نداره. لذا صاحب امروز وجود نازنین عز صدیقه طاهره در خطبه فدکیه در دو جا به این مطلب اشاره کردند. فرمودن جعل الله طاعتنا، خداوند قرار داده است اطاعت و پیروی ما را نظاما للمله، نظام جامعه اسلامی. دانه های تسبیح رو که کنار هم میذاری اگر یه نخی از وسطش رد نکنی آن دانه ها کنار هم قرار نمیگیرد. نظام دانه های تسبیح به واسطه چیه؟ اون نخه. حضرت صدیقه می فرماید نظام جامعه اسلامی به واسطه اطاعت و پیروی ماست. ما نخ بین تسبیح امت اسلامی هستیم. یک. دو، در همان خطبه شریفه محور وحدت رو وجود ناظرین از دست صدیقه طاهره بیان کردن و امامتنا امانن للفرقه، رهبری ما امان و ایمنی از پراکندگی جامعه اسلامی است. چرا؟ چون ما بر حقیم، علیون مع الحق و الحق مع علی. عرضم تمام. بخواستم از فضائل صدیقه طاهره مطالبی بیان کنم که فکر نمی کردم به این سرعت وقت به پایان میکشد. روز کاریتونم هست، نبایدم خیلی طول بکشه. البته بعد از من جلسه ادامه بده میکنه، حرفی نیست، اما ما به اندازه خودمون. در خانه اگر کس است تا آخر عمرتون همینی که امروز بهتون گفتم بس است. اگه کسی گفت چرا برای فاطمه زهرا شلوغ بکنید، آخه یه خانم 18 ساله است، ما برای یه خانم 18 ساله شلوغ نمی کنیم. این خانم 18 ساله ریشه در اعتقاد ما داره، مثبت اسلام ماست، بیانگر اسلام قدیره، همون چیزیست که پیغمبر فرمود و برای اعتقاد باید جان بدیم. حالا که یه سیاهی میکنیم و یه روزه میکنیم و نهایتش یه گریه میکنیم برای اعتقاد. خب تمام. هر کسی از دار دنیا میره برای که دفنش کنن یک جواز دفن صادر میشه. دکتر می نویسه که مثلا فلانی سکته کرد، یا می نویسه مثلا نارسایی کلیه داشت، یا می نویسی که مثلا فرض کنید اختلال ریوی داشت. هر مشکلی رو متذکر میشه که این طرف منجر به مرگش شده. حالا اگر برای فاطمه زهرا بخواهند جواز دفن صادر کنن، تو اون برگه چی می‌نویسن؟ برگه جواز دفن صدیقه طاهره چیه؟ در دوره خود امیر که انقدر خفقان بود اصلا اجازه ندادن بنویسه، اما فرزند برومند حضرت صدیقه طاهره، وجود نازنین امام صادق علیه السلام، برگه دفن رو نوشتن. قال الصادق علیه السلام: سبب و وفاتها، علت مرگ مادر ما، ان قنفذ غلام الرجل و کزها به نعل سیف به امرهی به امرهی به امرهی قنفذ غلام ابابکر و کزها به نعل سیف. نعل سیف شمشیر توی غلاف سنگین تره. و کزه ها به امرهی، به امر نفر دوم. حالا من اینو تاریخشو برات بگم چیه. من دیگه نمیگم چند نفر اومدن در خانه. اگر از شما پرسیدن چند نفر در خانه حضرت زهرا اومدن، یه وقتی از عدد وحشت نکنی، بگی فلانی گفته 300 تا، فلانی گفته 1000 تا. امیرالمومنین فرمود تمام مردم مدینه دست به دست هم دادن که فاطمه را از زمین بردارن. ستنبه اوکه به ابنت که به تضافر امت که علا حزمه ها، امت تو دست به دست هم دادن فاطمه را از ریشه قطع کنن. کارگردان این سیاست شوم سقیفه 40 نفر بودن، هیزم آوردن دم در خانه گذاشتن، آتش زدن، در رو زدن. من به اینا کاری ندارم. حمله کردن تو. آخ الهی بمیرم. دست آهای منو بستن، ریسمان به گردنش درن میکشن. اومد تو هشتی در، نامردا دستشو بستی، کاش چشماشو میبستی، نمیدید بین در و دیوار چه اتفاق بود. نامردا کاش که چشماشو میبستی. دید زنش بین در و دیوار افتاده، اما کاری نمیتونه بود. کشیدنش. اولین سوالی که کرد وقتی چشمشو بازگرد، فزه علی کن. نه از درد پهلو، نه از تازیانه، هیچی سواله. علی کن. گو خانم علی رو بردن. من نمیدونم به چه جوری، ولی بلند شد اومد تو کوچه. دیدی رجاله ها درن علی رو میکشن، امامش رو درن میبرن. با یه دست شال کمر علی رو گرفت. اون 40 نفر نتونستن بکشن. اون نفر دوم کودتا گفت قنفذ مغیره فاطمه رو خلاص کن. اومد جلو، انقدر تازیانه به دستای فاطمه زد دست فاطمه همونجا شکست. رهاک دوباره تنابو کشیدن رفتن، اما از امامش دفاع میکنه. اومد این بار با دست چپ شال کمر علی رو گرفت، این بار قنفذ رو صدا زد، گفت مگه نگفتم خلاصش کن؟ و کزه ها به نعل سیف قنفذ اومد با شمشیری که تو غلافه، چنان ضربه به صورت فاطمه زد، فاطمه نقش زمین شد. وقت کشیدن بین دست و پای مردم فاطمه،